عطر خوب تو رو نفس بکشه.
بله، ای آهنگ هم با صدای مجید اخشاویسنه تقدیم دوستان عزیز شد درباره مادر. و حالا آقای محمدی بین یک تعداد از پیامک های دوستان رو بخوانیم که دیروز هم نمایشان رو فقط گرفتیم، پیامک هایشان رو نخوانیم به خاطر که فرصت نداشتیم. آلی دیگه پیامک ها رو بخوانیم.
البته که فرصت ما اسخای میکنم کم هم هست، ولی بله پیامک ها رو امروز بخوانیم چند تایشان تا جایی که امکان داره. غلام سرور رحیمی از مشهد نوشتن که مادر تکواژه زیبا، مادر عین زیبایی است و البته که زیباتر از زیبایی چیزی نیست. قلب بزرگ خدا در سینه مادران میتپد. مادر دستی بر گهواره دارد و دستی در دست خدا، آنگاه که مادر گهواره را تکان میدهد. خیلی تشکر میکنیم از شما آقای غلام سرور رحیمی از مشهد، لطف کردید.
فیض‌الدین ظهوری از شهر هرات گفته ایمان بیاوریم با پرواز یک پرنده، با گرمای یک دست، با حضور یک دوست. ایمان بیاوریم با عشق و با خدایی که همیشه با ماست.
خانم گلسوم صدیقی از هرات نوشتن که قبلترها فقط چشمهایت را دوست داشتم، حالا چین و چروک های کنارشان را هم دوست دارم مادرم. خیلی تشکر از شما خانم صدیقی.
دوست من میترژن حیدری از ولسوالی جاغوری آقای محمدی از او جملات تاریخی گفته.
بله.
گفته زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور. بحبه. و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان.
خب
یعنی هرچی قد بکشیم
حرکت من بهتر
است. نه میفهم، یعنی که حرکت عمودی یعنی که خوب باشیم، مهربان باشیم، دل کلان داشته باشیم، اینا اصل زندگیست. تشکر از میتراجان حیدری، انشالله که زندگی خوبی داشته باشیم.
آقای محمد خدادادی از مشهد که در یک کارگاه خیاطی هم کار میکنن نوشتن که مادرم لحظه های با تو بودن از عمرم حساب نمیشوند، از آخرتم حساب میشوند، از بهشت. تقدیم بر روی موج جوانی. خیلی تشکر میکنیم از شما برادر عزیز، لطف کردیم.
مانده نباشن خیاط های عزیز.
بله
بله. جان آقا حسینی از مزار شریف گفته دغدغه روزمره‌ام بودن توست، نفس کشیدنت، ایستادنت، خندیدنت مادرم. تو باشی و خدا دنیا برایم بس است. تشکر. چی شنونده های با احساس بیاریم، چرا مادره کلگی مادرشان دوست دارم،
همه دوست
دارم، آقایان ولی بیشتر.
خب تشکر میکنیم از تک تک شما عزیزان. شما که امیال برنامه رو میشنوین هم میتونین از طریق شماره های 3800-226 در ایران و 0794-71-74 در افغانستان بر ما پیامک ارسال کنین. ضمن این که میتونین از طریق اینستاگرام برنامه هم با آدرس روی موج جوانی خط تیره پارسوده نظرها، پیشنهادها و پیامک هایتان رو بر ما ارسال کنین.
در آخرین بخش لطفاً همراه ما باشین دوستان عزیز.
گلانه
بزرگی گفته مرا گر دولت عالم ببخشند برابر با نگاه مادرم نیست. یک نگاه پر از عاطفه، یک نگاهی که حال آدم را خوب میکنه. اون نگاه یک طرف و همه دنیا یک طرف.
در برابر این نگاه طاقت نمیتونی و با تمام وجود خم میشی که بوسه بزنی بر دستانش.
درود بر اونایی که بیمه دعای مادرشان هستن.
بله، گنج و سرمایه بعضی ها همی داست که از نیکی با مادر بدست آوردن.
امام علی علیه السلام میفرمایند نیکی با پدر و مادر از ارجمندترین خصلت هاست.
خب دوستان عزیز، امروز هم حدود 60 دقیقه همراه بودیم با شما خوبان در روی موج جوانی و امیدواریم آنچه که گفتیم امروز و آنچه که تقدیم حضور شما شد از بخش ها و آهنگ ها و همه چیز مورد توجه و پسندتان قرار گرفته باشه و این مدتی که با شما بودیم لحظات خوشبختانه تیر شده باشه.
بله، لطفاً توصیه های بهداشتی را که دکتران هر روز میگن لطفاً ازتان خواهش میکنیم که جدی بگیرین، ماسک را فراموش نکنین و همچنان شستشوی دست ها را. تا فردا که باز هم در کنار شما عزیزان خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شاد باشین و خوش. خدا حافظ.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
تأکید دولت افغانستان بر اعدام مجرمان و جنایتکاران. هشدار افغانستان به طالبان و آمادگی دوستان برای مبارزه با طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما مردم شریف افغانستان. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. دولت افغانستان بر اعدام مجرمان و جنایتکاران تأکید کرد. با گزارش خبرگزاری شفقنا، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه گفت برای کاهش ترورهای هدفمند در این کشور، از جمله شماری از تروریست‌های توقیف شده، باید اعدام شوند تا برای دیگران درس عبرت شود. امرالله صالح افزود اغلب تروریست هایی که اقدام به ترور و کشتار مردم می کنند از عوامل طالبان هستند که چندی پیش از زندان آزاد شده بودند. پیش از این هم اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از قوه قضاییه خواسته بود که تروریست ها را به صورت علنی محاکمه کند. اظهارات جدید امرالله صالح در حالی است که از 3 ماه گذشته که وی مسئولیت تامین امنیت شهر کابل را بر عهده گرفته، ناامنی، بی‌ثباتی، ترور، حملات خونین و کشتار در افغانستان از جمله پایتخت افزایش یافته و باعث نگرانی مردم این کشور شده است. در 2 روز گذشته 3 انفجار شهر کابل را به لرزه درآورد که دست کم 2 قاضی کشته شدند. رئیس جمهوری افغانستان به طالبان هشدار داد با تشدید جنگ، ترور، کشتار، زور و وحشت نمی توانید پیروز میدان شوید. با گزارش خبرگزاری آوا، اشرف غنی در واکنش به ترور 2 قاضی زن در کابل از طالبان خواست با پذیرفتن آتش بس دائمی اراده خود در رابطه با صلح را نشان دهند. رئیس جمهور افغانستان افزود حمله به زنان، اطفال، عالمان، متنفذین و هر افغانستانی دیگر در حقیقت حمله به عزت و عظمت افغانستان است، اما تروریست ها بدون اعتنا به آن دیروز 2 قاضی زن در شهر کابل را ترور و 2 تن دیگر را هم زخمی کردند که این حمله تروریستی در تضاد با اجماع ملت افغانستان می باشد. اشرف خانی همچنین از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی افغانستان خواست برای شناسایی و مجازات عاملان یا آمران این جنایت ضد بشری تلاش کنند. دو نفوذی طالبان به یک پسته امنیتی افغانستان در ولایت بادغیس حمله کردند. با گزارش خبرگزاری آوا، سرپرست شورای ولایتی بادغیس در گفتگو با این رسانه گفت در حمله دیروز دو نفوذی گروه طالبان به یک پسته امنیتی در ولسوالی مقر، یک نیروی خیزش مردمی، نیروهای طرفدار دولت افغانستان کشته و دو تن دیگر هم زخم برداشتند. محمد ناصر نظری افزود پس از این حمله تمامی سلاح و مهمات این پاسگاه توسط مهاجمان به سرقت برده شد. مارشال عبدالرشید دوستم برای مقابله با افزایش حملات طالبان آماده رزم با این گروه شد. برخی منابع گزارش دادند در پی حمله طالبان به بخشهایی از ولایت فاریاب در شمال افغانستان، رئیس جنبش ملی اسلامی این کشور به خط مقدم نبرد رفته و با نظامیان برای بیرون راندن نیروهای طالبان به آنها کمک می‌کند. سخنگوی فرماندهی پلیس فاریاب گفت طالبان در دو روز گذشته پایگاه نیروهای امنیتی افغانستان در ولسوالی قرمقل را هدف حملات سنگین قرار دادند که از شمار تلفات آن گزارشی مخابره نشده است. فاریاب در شمال افغانستان از ولایات ناامن است که گروه طالبان در بخش‌های از آن از جمله ولسوالی شیرین‌تگاب حضور و فعالیت گسترده دارند. اما درباره آخرین مسائل امنیتی در ولایت فاریاب از همکارم کاظم حیدری جزئیات را بشنوید.
فرماندهی نیروهای پلیس در ولایت فاریاب از کشته و زخمی شدن 15 تن از افراد گروه طالبان در مربوطات این ولایت خبر داده است. عبدالکریم یورش سخنگوی مطبوعاتی فرماندهی نیروهای پلیس ولایت فاریاب در شمال افغانستان با نشر خبرنامه از درگیری نیروهای امنیتی با افراد گروه طالبان در مربوطات این ولایت و وارد شدن تلفات به این گروه تروریستی خبر داده است. در خبرنامه آمده است که افراد گروه طالبان شب گذشته چند پسته امنیتی در مرکز ولسوالی قیصار ولایت فاریاب را مورد حملات مسلحانه خیش قرار دادند که با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه و متقبل تلفات گردیدند. یورش افزوده که در این درگیری به وقوع پیوسته 4 تن از شبه نظامیان گروه طالبان به هلاکت رسیده و 6 تن دیگرشان زخمی شده اند. خبرنامه همچنان گفته است که 1 تن از فرماندهان محلی گروه طالبان به نام ملا شاولی نیز در جمع کشته شدگان می باشد. سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت فاریاب زخمی شدن 3 تن از نیروهای امنیتی در این درگیری را نیز تایید نموده است. یورش همچنان گفته است که روز گذشته نیز در یک درگیری مسلحانه که میان نیروهای امنیتی و مخالفان مصالح دولت در ولسوالی قیصار رخ داده بود، 5 تن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند. سخنگوی مطبوعاتی فرماندهی نیروهای پلیس ولایت فاریاب افزوده این درگیری که بیش از 5 ساعت میان طرفین ادامه داشته، در نهایت افراد گروه تروریستی طالبان با بجا ماندن تلفات مجبور به عقب نشینی گردیدند. یورش کشته شدگان گروه طالبان در این رویداد امنیتی را 3 تن و زخمی شدگان این گروه را 2 تن اعلام کرده است. همچنان گفته شده است که نظامیان افغان مستقر در ولایت فاریاب موفق به کشف و خونساسازی چند حلقه ماین کار گذاشته شده گروه طالبان در مسیر عبوری نیروهای مسلح این کشور در مربوطات ولسوالی قیصار شدند که بدین وسیله از وارد شدن تلفات بر نیروهای امنیتی جلوگیری کردند. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
اما از شمال افغانستان به شرق این کشور منتقل می شویم. نیروهای امنیت ملی افغانستان 4 عضو طالبان و 2 عضو داعش را در شرق افغانستان توقیف کردند. محمد آصف شینواری.
4 تن از طالبان مسلح مخالف و 2 تن از افراد مهم گروه داعش در ولایت های لغمان و ننگرهار در شرق افغانستان بازداشت شدند. اسدالله دولتزاده سخنگوی والی لغمان میگوید نیروهای اداره امنیت ملی این ولایت در یک اقدام ویژه 4 تن از افراد مهم و کلیدی گروه طالبان را بازداشت نموده است. سخنگوی والی لغمان در مورد هویت افراد بازداشت شده چیزی نگفت، اما افزود که آنها با جرایم خویش اعتراف نموده و برای کسب معلومات بیشتر تحت توقیف و بازجویی قرار گرفتند. گروه طالبان تا وکنون در این باره چیزی نگفته است. از سوی دیگر فرماندهی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی در ولایت ننگرهار با فرستادن اعلامیه به رسانه‌های خبری گفته است که این نیروها شب گذشته عملیاتی را در منطقه جوی بستوری ولسوالی شینوار این ولایت انجام داده که در نتیجه آن دو تن از افراد گروه داعش با یک میسلاح کلاشینکوف و یک پایه کامپیوتر لپتاپ بازداشت نموده است. در اعلامیه آمده است که این افراد از سوی نیروها برای انجام تحقیقات از محل عملیات انتقال داده شده است. از سوی دیگر اداره ولایتی ننگرهار برای تامین بهتر امنیت شهروندان جلال آباد ورود و گشت و گذار وسایل ترانسپورتی شهری نو رکشا را در شهر جلال آباد تا حد کاهش داده است و تمامی رکشاهایی که فقید اسناد قانونی هستند متوقف نموده است. مسئولان میگویند این اقدام را برای جلوگیری از کشتارهای هدفمند در شهر جلال آباد برداشته است. این اقدام بعد از آن صورت میگیرد که روز گذشته 3 پلیس در نواحی 3 و 5 شهر جلال آباد با استفاده از این وسایل ترانسپورت شهری ترور مهاجمان سلاح‌های پلیس کشته شده را نیز با خود بردند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
در حمله هوایی نیروهای اردوی افغانستان به مواضع گروه طالبان در ولایت بدخشان هم 11 عضو این گروه کشته شدند. عرفان برزگر از ولایت بدخشان.
سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو. به تازگی دفتر رسانه های قلعه اردوی دوسرعبده پامیر در شمال شرق افغانستان اعلامیه را منتشر کرده که در او اعلامیه آمده در حمله هوایی نیروهای ارتش روزی گذشته در ولسوالی راستان ولایت بدخشان دست کم 11 جنگجوی گروه طالبان به شمول یک سرگروه بسیار مهمشان به نام صاحب کشته شدند. اعلامیه افزوده که این جنگجویان طالب به منظور حمله بالای یک پاسگاه نیروهای امنیتی تجمع کرده بودند که محل تجمعشان از سوی نیروهای امنیتی مشخص و سپس حمله صورت گرفته که همشون نابود شدند. در اعلامیه افزوده شده که یک قرارگاه مهم گروه طالبان در این منطقه و 11 سلاح مختلف نوشان که به منظور حمله بالای پاسگاه آماده کرده بودند و مقدار زیادی مهمات هم آماده کرده بودند همه از جهاز بین رفته. اعلامی افزوده که برای مردم ملکی در این منطقه تلفاتی نرسیده. پس از آغاز دور دومی گفتگوهای سال همچنان حملات طالبا بر نیروهای امنیتی بسیار زیاد تشدید یافته، مخصوصا در یک هفته اخیر ما گواهی چندین حملات بزرگ طالبان در بخش‌های از کندوز، تخار و بدخشان علیه نیروهای امنیتی بودیم. تنها در ولسوالی امام‌صاحب و در شهرهای کندوز، تخار در چند حمله‌ای که در هفته گذشته طالبان انجام دادن بیش از 20 نیروی امنیتی کشته شدند و شماری هم زخمی شدند. چندین پاسگاه بعد دست طالبان افتاد. همین گونه بخش از اراضی هم طالبان از کنترل دولت در کندوز در البته در نواحی اطراف شهرهای کندوز، تخار و در ولسوالی امام صاحب به کنترل گرفتن. طالبان در هفته گذشته روز پنجشنبه بالای مرکزی ولسوالی درقد حمله کردند. از طرف شب چندین ساعت درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان جریان داشت اما طالبان موفق نشدند که مرکزی ولسوالی را بگیرند. در نتیجه درگیری دو تن از نیروهای امنیتی کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. منابع میگن که در این درگیری طالبان هم تلفات داشتند تا اینکه مجبور شدند که عقب نشینی بکنند. همین اکنون هم جزیره درقد یا ولسوالی درقد به محاصره کامل طالبان قرار دارد. راههای مواصلاتی بسته است و همچنان راه اکمال نیروهای امنیتی اینا بستند. کماندوها هم یک قطعه از کماندوهایی که مستقر بودند در مرکز ولسوالی درقد از اونجا بیرون شدند و تنها نیروهای پلیس و یک بخش از ارتش اونجا باقی مانده. مردم نگران هستند که در صورتی که نیروهای بیشتری به منظور دفع عملات طالبان اینجا نیاید احتمالش میره که طالبان عملاتشان را تشدید بدن و مرکزی ولسوالی را به کنترل بگیرن. افزون از ولسوالی در قد ولسوالی یعنی قلعه و خواجه باودین در کنار ولسوالی در قد در ولسوالی های مواره گوچه زیر تهدید بلندی امنیتی قرار داره و در این شبها هر لحظه احتمال حمله طالبان میره و یعنی هشدارهای متفاوتی رسیده که طالبان به این منطقه حمله میکنن و قصد تصرف خود این ولسوالی ها را دارن. طالبان شمار نیروهایشان را که در حوزه دریای کوکچه بوده در خواجه باودین یعنی قلعه مستقر کردن و برای یک عملیات آمادگی میگیرند. همیگونه کنترل به شهرها از تخار تا ولایت بغلان و گونه کامل تا طالبا به کنترل گرفتن و یک شورای فرعی که از ولسوالی خان‌آباد تا ولسوالی علی‌آباد کندز باشندگان ولایت تخار و بدخشان به کابل وصل میکرد و یک مسیر کوتاه و کم خطر بود ایران به کنترل گرفتن و به گونه کامل ماین فارش کردن که امکان رفت آمد از این طریق هم ناممکن شده. در این روزا سفر به ولایت‌های شمال شرقی مخصوصا کندز، تخار، بدخشان بسیار زیاد پر خطر است و کمتر کسایی که مامور دولت هستند یا به نوعی فعالین اجتماعی و شناخته شده هستند اونا نمیتونند که از این مسیرها سفر بکنند. اوضاع برشان یک کم شرایط تنگ و سخت شده. دیدگاهی است که طالبا همزمان با اینکه دور دوم گفتگوها آغاز شده میخوان امتیازات بیشتری در میز مذاکرات برای خود داشته باشند و اونجا بگند که ما عرضی بیشتر کنترل داریم و هر روز سرخط رسانه ها شوند. اینا از دلایلی بسیار موجهی ده که اونا ارائه میکنند، دلایلی بسیار مهمی که طالبا میخواهند همچنان این جنگ شعله‌ور باشه و تا ای که گفتگوها و بحث گفتگوها هم جدیتر به پیش بره. این روزا حتی فعالین مدنی، فعالین اجتماعی هم کمتر میتونن که فعالیتاشون انجام بدن به دلیل همین ترورهای هدفمندی که وجود داره در نقاط مختلف، مخصوصا در شهرهای بزرگ و در شهرهای کوچک. در جا ترورهای خبرنگارا و فعالین اجتماعی بوده. این وضعیت بر سر کار و فعالیت فعالین اجتماعی و فعالین رسانه‌ای و آگاهان امور هم تاثیرات بسیار زیادی گذاشته و کمتر اینا فعالیت میکنن و تلاش دارن اکثریشان که خودشان در خانه برای مدتی نگه بکنن تا یکی از این حملاتی که صورت میگیره در امان باشن.
بار دیگر عناوین اصلی خبرها. تأکید دولت افغانستان بر اعدام مجرمان و جنایتکاران. هشدار افغانستان به طالبان و آمادگی دوستان برای مبارزه با طالبان. عزیزان شنونده، با افتخار تمام در مشروع خبرهای ساعت 6 رادیو دری در خدمت شما بودیم. از شما دعوت میکنم از این لحظه با مجله یک این مجموعه خبری همراه رادیو دری باشید. صرف نظر از امید و تردیدهایی که درباره مذاکرات صلح افغانستان در دوحه قطر مطرح است، در ماهای اخیر علاوه بر گسترش فعالیت‌های نظامی طالبان در افغانستان، خشونت‌ها و ترورهای هدفمند هم در این کشور افزایش یافته است. هرچند طالبان مدعی هستند که این گروه نقشی در این ترورها و خشونت‌ها ندارند، اما همه کشته‌های این ناآرامی‌ها مردم عادی و نیروهای سیاسی فعال افغانستان هستند. این موضوع را همکارم حسینی باقای عبدالبصیر حقجو، آگاه مسائل سیاسی و خبرنگار و روزنامه‌نگار در بدخشان، در میان گذاشته.
پشت قتل‌های هدفمند در افغانستان و ترورهای هدفمند تعدلان و کردلان تاریخ هستند که معانی فریاد حقیقی و عدالت‌خواهی مردم افغانستان و روشنایی و تالسانی میشوند و اینها کسانی هستند که پشت پرده پنهان نیستند، بسیار واضح و آشکارا و بسیار وایده هستند، دست به فساد میزنند، از خون مردم تغذیه میکنند، دست و به استخباراتی بیگانه خادم هستند و همچنان نمیخوان که صدای فریاد عدالت‌خواهی مردم و مطبوعات کسبگرایی که در افغانستان ایجاد شده و آزادی بیان و همچنان فریاد عدالت‌خواهی مردم، این صدا رو میخوان خفق بسازند و مردم را در تاریکی و تنگنا و جهل نگاه بکنند که در بیخبری که هیچ که صلابتی از این نداشته باشد که برای فساد، برای فحشات، برای بیعدالتی، برای استبداد، برای ظلم، برای استثمار، استعمار و غیره و انجاری هایی که در کشور ما بحران خطرناک و خوناشام حاکم است صدا بلند میکنند. به این نسبت ریشه قتل‌های هدفمند بسیار واضح برمیگردد به تهیه گزارش و فریاد کسایی که باقی‌ها چی گفتن و درگیری چی مسئله بودن. یک طرف قضیه و حکومت افغانستان، نیروهای کشفی و امنیتی نیز مقصر دانسته میشوند که اینا باید به هر وجهی در شناسایی و معرفی به اصطلاح عاملین و قاتلین فریاد عدالت خواهی مردم افغانستان که اعضای جامعه مدنی، نخبگان، دانشمندان و خبرنگاران و گروه های اطلاع رسانی و فریاد عدالت خواهی مردم افغانستان است میباشند. به این نسبت ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان و استخبارات افغانستان جوابگو و پاسخگوی این مسئله باشن و هرچی عاجل پاسخ بدن به جامعه خبرنگاری و مطبوعاتی و روشنگری افغانستان و عامه ملت افغانستان تا مردم افغانستان خصوصا خانواده بزرگ مطبوعات مطمئن شدن که ها پشتی قتل هستند. و این بسیار ساده است اما جرأت بر کار است، جسارت در کار است که بیایند و اعتراف کنند که پشتی قتل کی هاست و اینها باید در رده و مقامی که هستند، در هر جنایی که هستند شناسایی به مردم افغانستان رسما به معرفی گرفته شود.
شما اقداماتی را که از طرف آقای امرالله صالح به عنوان مسئول امنیتی شهر کابل خب انجام داده را چگونه میبینین؟ برخی از نمایندگان پارلمان اعلام کردند که خب جلسات ساعت 6:30 صبح نه تنها که خوب نبوده بلکه به هر حال به ضرر مردم افغانستان بوده، قتل‌ها و ترورها را افزایش داده. خب اقداماتی را که نیروهای امنیتی طی روزهای اخیر انجام داده در کنترل ناامنی‌ها چگونه بوده؟ گرچه که خبرهای مبنی بر بازداشت برخی از عوامل این ترورها منتشر شده.
خب ما نمیتونیم که قطعا مثلا نفی بسازیم فعالیت‌های آقای صالح معاون نخست ریاست جمهوری ده. او تلاش‌های خود داره ولی روز به روز استخبارات منطقه و همچنان در درون حکومت و بیرون حکومت و افراد مشخص و واضحی که اصلا از اطلاع رسانی و آزادی بیان و عدالت‌خواهی و افشاسازی هویت فساد پیشگان و مردمانی که استبداد میکنن برای مردم و درده های مردم سالها سوار هستند و از خون مردم تغییر میکنند، جلو و زیان را گرفتن خیلی مشکل است. چون در درون حکومت هستم هستند، در بیرون حکومت هستند، در مخالفت حکومت هم هستند و لحاظ آقای صالح بخش از کارهاش خوب است. ما نمیتونیم که نایده بگیریم، توانسته که یک تعداد کلانی از مثلا قاتلی مردم و دزدان و فزیده و گروه های جنگی و بدماش های شهر مثلا جلوشان بگیره. و اما قتل های هدفمند و ترور های انتحاری و انفجاری این بالاتر از صلاحیت ها و امکانات آقای صالح است که باید جلو وزیره بگیره. چون تا هنوز یک نیروی مشخصی امنیتی که از یک دست در یک اماهنگی به خاطر تامین امنیت و اعتماد و نفس و همکاری به مردم که از اعتماد مردمی برخوردار باشه، اینا نتونستن که ایره ایجاد بکنن بسازن و در عمق قضیه در همکاری با مردم بتونن که جلو قتل‌های هدفمند بگیرن. و این کشور ما واقعا کشوری بی سرحد است، هر کس از هر جایی که میآید درست ارزیابی و تشخیص نمیشود و تا حال ما نتونستیم که مثلا استخباراتی درست و کمره‌های درست امنیتی را به خاطر تشخیص و ارزیابی جرم و جرایم و سازماندهندگان قتل‌های هدفمند و برهم زدن نظم و نظام و امنیت و آرامش مردم داشته باشیم. به این نسبت یک سلسله کارهای خوب هم دارن و یک سلسله ناراضیت های مردم به ایست که آقای صالح چون رقبای بسیار کلان در درون حکومت و بیرون حکومت داره و اینها فکر میکنم که اینها هم در این برنامه شاید اخلال را به وجود برن تا آقای صالح را بدنام بسازن که آقای صالح نتونست که امنیت شهر کابل را بگیره. امنیت شهر کابل اصلا آقای صالح اشتباهی که داشتن باید اینا محویل میکردن و سکتوری امنیتی مشاورت امنیت ملی وزارت دفاع، ریاست امنیت ملی و وزارت داخله و دیگر نهادهای امنیتی که اینا مسئولیت داشتن به یا فشار وارد میکردن در گمارش تعداد نخبگان و کسایی که سر قوی بودن بیشتر فوکس توجه میکردن که اونها این مسئولیت به شدت پیش میبردن و پاسخ میدادن به رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور و مردم افغانستان در جهت تامین امنیت و نابسامانی ها و بحران امنیتی.
و سوال آخری که خب امریکایی‌ها اعلام کردند که نیروهای خودشان به 2500 نفر در افغانستان کاهش دادند. مقامات امنیتی افغانستان اعلام کردند که این کاهش نظامیان تأثیری در وضعیت امنیتی نداره، چرا که خود نیروهای امنیتی افغان مسئولیت 98% عملیات‌ها را بر عهده دارند و اونا میتونند که مستقلانه عمل بکنند. با توجه به اینکه همزمان مذاکرات صلح هم در قطر در حال برگزاری است، نظر شما در رابطه با اوضاع امنیتی افغانستان چگونه است؟ آیا به نظر شما این کاهش نیروها از طرف آمریکایی‌ها میتونه که تأثیری بر وخیم‌تر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان داشته باشه؟
خب به نظر ما بیرون شدن نیروهای آمریکایی بعد قانونمند نبود و روی یک سیستم و روی یک معادله یا معامله قانونی بین‌المللی صورت می‌گرفت که ای که شتابزده اینا افغانستان ترک بکرن پاسخگو باید میبودن در جد تأمین امنیت و پیمان امنیتی که با افغانستان داشتن و او پیمان باید در نظر میبودن که متاسفانه او در نظر گرفته نشد و امریکا در کل به خاطر منافع خودشان، اساکیرشان و مردمشان کوشش میکنن اونا به اصطلاح دیگه آنچه که در روی کاغذ دیخته میشه پیمان ها پیشان نایده گرفته میشه. و یک طرف اینا مثلا توافقاتی که با گروه طالبان کردن، توافقات یک جانبهی که صورت گرفته، مردم افغانستان را خیلی نگران ساختن. آن طرف مذاکرات سل ارباری که آغاز میشود جنگ شدت پیدا میکنن، خونریزی ناامنی به اوج نهاییش میرسه و بسیار متاسف است که روز ما شاهدی کشته شدن صدها جوان، پیر و اطفال، مردمان ملکی و طرفین درگیر در جنگ هستند. یکی از شاخصهای مهمی که مردم افغانستان مطمئن میشنن که یک اصل یک نتیجه امیدواری میداشتن، نخست باید آتش بس فوری و دائمی اعلان میشد و در پرتوی یا در حاشیه آتش بس فوری و دائمی اینا مذاکرات رو پیش میبردن و در جهت تامین صلح و ثبات و امنیت کارهای مثمر ثمره انجام میدادن. اون وقت مردم مطمئن میشدن که واقعا صلح میاد. در غیر آن وضعیت خیلی نگران کننده است و ما امیدواریم کشورهای همسایه ما و کشورهای منطقه اوضاع را تحت کنترل داشته باشند که از این بیش از خدا بترسن که مردم افغانستان به خاک و خون کشانده نشوه و دستاوردهای مردم افغانستان به عقب زده نشوه.
همچنان با مجموعه خبری ساعت 6 رادیو دری و مجله یک در خدمت شما هستیم. وزیر امور خارجه ایران گفت که رهبران 3 کشور اروپایی عضو برجام یعنی جرمنی، بریتانیا و فرانسه هیچ کاری برای حفظ این توافق بین المللی انجام ندادند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در واکنش به بیانیه اخیر 3 کشور اروپایی عضو برجام و همچنین سخنان وزیر امور خارجه فرانسه در توییتر نوشت رهبران 3 کشور اروپایی که برای انجام تعهدات خود تحت برجام و امضای مقامات دفتر کنترل دارایی‌های خارجی از سازمان‌های تحت نظارت وزارت خزانه‌داری آمریکا نیاز دارند هیچ کاری برای حفظ برجام انجام ندادند. این موضوع را همکارم آقای حسینی با دکتر عماد آبشناس در میان گذاشته که دعوت میکنم بشنوید.
برجام از همون وقتی که امضا شد، هدف ایران از امضای برجام این بود که تحریم ها رفع بشه و مشاهده کردیم که تحریم ها رفع نشد و فقط به صورت موردی بخشی از این تحریم ها برداشته شد و بعد با کلوچ از آمریکا از برجام دوباره این تحریم ها برگشت و اروپایی ها در واقع ضامن برجام بودن. یعنی هر کسی که پیگیر مسائل بین المللی بود میدونست که این مذاکرات میان ایران و ایالات متحده انجام شده بود و 5 کشور دیگری که اینجا بودن به عنوان ضامن توافق حضور داشتن. اروپایی هم به عنوان ضامن بودند و تعهد داده بودند به ایران که اگر آمریکا بدعهدی بکنه اونها پوشش بدن اون بدعهدی رو و در مقابل آمریکا بایستن. ولی ما دیدیم بعد از خروج آمریکا از برجام، اولا که شرکت‌های اروپایی بلافاصله همه قراردادشون رو زیر پا گذاشتن و از عراق خارج شدن. اروپایی‌ها هیچ تعهدی رو انجام ندادن و فقط وقت‌کشی کردن. به ایران وعده دادن که طرحی به نام SPV رو اجرا کنن بر اساس اون تعاملات تجاری با ایران انجام بشه. یک سال ایرانی‌ها رو معطل کردن و از ایرانی‌ها خواستن هیچ اقدامی در مقابل اقدام آمریکا بر ندارن. بعد از یک سال گفتن ما SPV رو نمیتونیم اجرا بکنیم، یه طرح دیگه داریم به نام INSPECT هم اجرا کنیم. باز یک سال ایران رو معطل کردن و دیدیم باز هم اون اجرا نشد. یعنی عملا هیچ اقدام عملی برای انجام تعهداتش رو انجام ندادن و ایران فقط بود که فقط با قول دکتر ظریف ایران بود که برجام رو زنده نگه داشت. الان شاید آخرین کسی که بتونه درباره انجام تعهدات حرف بزنه خود اروپایی ها هستن که هیچ تعهدی رو انجام ندادن و بدعهدی کردن.
جناب دکتر آبشناس، مقامات اروپایی توپ را به زمین ایران انداختن و گفتن که اقدامات ایران باعث ناکارآمدی برجام شده. به نظر شما آیا این اظهارات توجیهی داره؟
نه، این اظهارات کاملا تو خالی هست و بی‌معنا هست. خود اروپایی ها به خوبی میدونن که ایران هر اقدامی که میتونست برای نگه داشتن برجام انجام داد، همه تعهداتش رو انجام داد. 14 تا گزارش سازمان بین المللی انرژی اتمی تایید کرد که ایران همه تعهداتش رو انجام داد. یک اقدامی که، یعنی اروپایی ها قبل از اینکه همچین حرفی بزنن بد نیست بیان بگن که یک اقدامی که خودشون برای نگه داشتن برجام و انجام تعهداتشون انجام دادن چی بود و چه تعهدی رو از برجام اونها انجام دادن که بخوان الان اینگونه حرف بزنن. در واقع الان مسئله این هست که دولت آمریکا داره تغییر میکنه. آمریکا احتمال داره بخواد به برجام برگرده، یک سری تعهداتش رو باید انجام بده. آمریکایی ها اگر بخوان برگردن به برجام، ایران گفته که باید حتما تحریم ها رو بردارن و در این صورت یک سری پروژه هایی در ایران، پروژه اقتصادی در ایران خواهد بود که همه دلشون بخواد در این پروژه شرکت کنن. چون اروپایی ها قبلا بدعهدی کرده بودن، طبیعتا ایرانی ها الان مقداری نسبت به اروپایی ها حساسیت دارن که بخوان دوباره برگردن و این پروژه های اقتصادی رو دست بگیرن. به خاطر همین الان اروپایی ها دارن سنگ اندازی میکنن برای اینکه بگن که اگر احیانا تحریم ها برداشته شد، به ما هم یه سهم بدین و اجازه بدین شرکت های ما هم در ایران سهم داشته باشن.
و سوال پایانی که، خب مقامات اروپایی هم تاکید کردن که در کنار ای که باید در رابطه با برجام مجدداً صحبت بشه، بحث خب فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران هم باید مورد بحث قرار بگیره. نظر شما در رابطه با مذاکراتی که اروپایی‌ها ادعای او را دارند که باید در آینده انجام بشه چی هست؟
ببینید، در این باره ایران ساعت‌ها بار گفته که اصلا به هیچ وجه این بحث امکان پذیر نیست. یک خط قرمز هست. هیچ کشوری در دنیا، نه فقط ایران، هیچ کشوری در دنیا حاضر نمیشه که بشینه پای امور دفاعی خودش با کسی بحث بکنه و یا مذاکره بکنه. اگر این گونه هست، بد نیست که اینها رژیم صهیونیستی رو پای میز بشنن و در مورد تسلیحات هسته‌ای که داره باهاش صحبت کنن که اون تسلیحات رو باید نابود کنه، یا رژیم هایی که وابسته به آمریکا هستن، مثل عربستان، مثل امارات، مثل دیگر کشورهای منطقه که تسلیحات از ایالات متحده صدها میلیارد دلار تسلیحات خریدن و الان دارن بر علیه مردم بیگناه در یمن استفاده میکنن، مردم بحرین رو دارن سرکوب میکنن، در عراق و در سوریه کشورها رو دارن نابود میکنن، در لیبی الان تسلیحات دارن در اختیار تروریست ها قرار میدن که لیبی رو به این شکلی که الان میبینیم در رو بردن. بد نیست اول بشنن اینها رو پای میز مذاکره بشنن و بعد بیان صحبت کنن در مورد برنامه دفاعی ایران. به هر حال هر کسی که تیم امور نظامی دخیل باشه یا کارشناس باشه میتونه بگه به راحتی، یعنی از هر کس سوال بکنه به تو میگه که بحث موشکی بحث بازدارندگی هست. یعنی هیچ کشوری برای اشغال کشورهای دیگه از موشک استفاده نمی‌کنه و این تسلیحات تسلیحات بازدارنده هست و هیچ منطقی نمیاد بگه که کشوری بیاد، مثلا ایران بیاد در مورد تسلیحات بازدارنده خودش صحبت کنه. و اگر احیانا این بحث بخواد بشه، یعنی عملا به این معنا هست که ایران بخواد قلع سلاح بشه تا بخوان به ایران حمله بکنن. اروپایی‌ها هم به خوبی این رو میدونن و فقط هدفشون اذیت کردن هست، نه چیز دیگر.
دعوت میکنم از این لحظه با مجله دوی این سرویس خبری همراه ما باشید. دوره جدید واکسیناسیون پولیو در سراسر افغانستان آغاز شد. با گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، قرار است در این مرحله 10 میلیون طفل زیر 5 سال در افغانستان واکسینه شوند. دوره جدید واکسیناسیون پولیو در افغانستان از امروز دوشنبه آغاز شده و به مدت 5 روز ادامه می‌یابد. جنگ و ناامنی و محرومیت اطفال از واکسیناسیون پولیو مهمترین عامل افزایش شمار اطفال مبتلا به این بیماری است. افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی هستند که از بیماری پولیو رنج می‌برند. همچنین 98% طرح سراسری واکسیناسیون پولیو در پاکستان هم تکمیل شده. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، برغم حمله قرار گرفتن تیم‌های واکسیناسیون پولیو در پاکستان، آمار رسمی وزارت بهداشت این کشور حاکی از تکمیل شدن 98% واکسینه کردن 40 میلیون طفل پاکستانی در مقابل بیماری پولیو است. بر همین اساس در این طرح 5 روزه دولت پاکستان 40 میلیون طفل در سراسر این کشور را واکسینه کرده و این طرح در مناطق قبیلوی و دیگر مناطق حساس از لحاظ امنیتی به مدت 2 روز دیگر تمدید شده است. در اجرای این طرح 5 روزه به دنبال حمله تروریست ها به تیم واکسیناسیون پولیو در ایالت خیبر پختونخوا یک پلیس پاکستانی کشته شد. هدف قرار گرفتن تیم‌های واکسیناسیون اطفال توسط عوامل تروریستی و باورهای غلط مردم درباره واکسیناسیون پولیو از موانع ریشه‌کن نشدن این بیماری در پاکستان بوده، به گونه‌ای که در 2 سال گذشته 229 طفل پاکستانی به پولیو دچار شدند. ترکمنستان قیمت برق صادراتی به افغانستان را به نصف کاهش داد. با گزارش خبرگزاری فارس، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم افتتاح خط انتقال نیرو از شهر کرکی ترکمنستان به شبرغان افغانستان گفت که این پروژه گام مهمی در تامین انرژی در افغانستان است. با راه اندازی خط انتقال 500 کیلوولت، تعداد افرادی که از برق در سراسر کشور استفاده می کنند به 9 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. رئیس جمهور افغانستان همچنین از کاهش قیمت برق صادراتی ترکمنستان به آن کشور از 6 سنت به 3.5 سنت ابراز خوشنودی کرد. افغانستان در حال حاضر حدود 1600 مگاوات برق نیاز دارد که 70% آن از ایران، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان وارد می شود و 30% دیگر آن را از منابع داخلی تولید می کند. دولت افغانستان به مقام‌های امنیتی ولایت بلخ در خصوص آزاد نشدن طفل روبوده شده از چنگال گروگانگیران هشدار داد. با گزارش خبرگزاری آوا، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هشدار داد که اگر طفل روبوده شده بلخی از اسارت آدم روبایان آزاد نشود، تمام مقام‌های امنیتی ولایت بلخ برکنار خواهند شد. خانواده عبدالرؤوف در اعتراض به روبوده شدن فرزندانشان از شهر مزار شریف در شمال افغانستان همچنان در حال تحسن هستند. عبدالرؤوف 9 ساله که پسر یک بازرگان افغان است، نزدیک به 3 ماه پیش از مرکز ولایت بلخ توسط روبایندگان به گروگان گرفته شده و از سرنوشت او خبری منتشر نشده است. مادر این طفل میگوید که در این مدت روبایندگان بارها با فرستادن عکس‌های برهنه عبدالرؤوف از آنان مطالبه پول کردند. پدر عبدالرؤوف هشدار داده است اگر حکومت برای آزادی فرزندش تلاش نکند، ناگزیر است از مخالفان مسلح بخواهد به او کمک کنند. اعضای هیئت مجلس نمایندگان افغانستان که به بلخ رفته بودند میگویند نهادهای امنیتی درباره رهایی عبدالرؤوف ناهماهنگ و ضعیف عمل کردند. و خبر دیگر از ولایت بلخ، برپایی نمایشگاه نقاشی در مزار شریف در خصوص مصائب اطفال افغانستان در گزارش همکارم کاظم حیدری.
با هدف به تصویر کشیدن درد و آلام کودکان آسیب دیده در جامعه افغانستان، نمایشگاه نقاشی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ برگزار گردید. این نمایشگاه که هدف آن به نمایش گذاشتن و به تصویر کشیدن درد و رنج و مصائب کودکان جامعه افغانستان گفته شده، در سالن کتابخانه عامه مولانا خسته شهر مزار شریف برپا گردیده است. عزیز احمد سوران برگزار کننده این نمایشگاه نقاشی در رابطه به هدف از راه اندازی نمایش و این که چه تعداد از تابلوها در معرض دید عموم قرار گرفته اند به خبرنگاران گفت.
به خاطر بعض مشکلاتی که در بخش اطفال دیدم و این بر ما یک انگیزه شد تا ما همین مشکلات به تصویر بکشم، تا اونایی که در این معضله گرفتار هستن یک بهبود اصلاح بیاد این قسمت. و این سی اثر بیشتر از اطفال آسیب پذیر است که در خانواده، در جامعه، در مکتب، در مدارس اینا با کارهای شاقه مثلا با بدبختی هایی که در جامعه هست اونا گرفتار هستن به تصویر کشید.
وی همچنان اظهار امیدواری نمود که راه اندازی چنین نمایشگاه های بتواند زمینه ساز دستگیری های بیشتر از کودکان بی سرپرست و آسیب دیده از جنگ در کشورش گردد. سوران درباره نقش کارهای هنری در معرفی داشته های جامعه و وضعیت هنرمندان در افغانستان نیز دیدگاه و نظرش را این گونه بیان کرد.
هر کشوری که ببینید توسط هنرش به حساب مطرح میشه، توسط فرهنگش مطرح میشه. بنان در کشور ما در قسمت هنر هنرمند اصلا کوچکترین توجه نیست. تمام بخشو نه در نقاشی، همه که به حساب دلسرد شدن، همه که به کشورهای خارج رفتن، بهترین سینماگر، بهترین استادا داره، اکثر از اینا چون شرایط داشتن مساعد نبوده، اینا را حتی کسی یک یاد نکرده.
در همین حال متی الله کریمی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ نیز بر پای نمایشگاه را در شرایط کنونی و بازتاب دادن مشکلات کودکان بسیار تاثیرگذار دانست. کریمی در مصاحبه با رادیو دری در مورد پیام رسانی تصاویر به نمایش گذاشته شده و تاثیرات آن بر روی مخاطبین دیدگاهش را این گونه بیان کرد.
تصویری اینجا که پیدا کردم که میبینی که یک کودکی همیسی جا که بنوی پایش از دست داده که در انفجار انتحاری بوده، یک کودک را میبینی که با زنجیر بسته شده، بنوی مشکلات های مختلفی فامیلی هستند، کارهای شاقه علی ایشان صورت گرفته، اینا همه ایشان بنوی استادان تانسته که در طریق هنر خود، نقاشی خود اینا به نمایش بگذاره و دیگرها بیان این سوژه را ببینن، حداقل توجه خاصی برای کودکان این کشور هم صورت بگیره.
خانم ها نجیبه میرزایی و شگوفه منصوری، دو تن از بازدید کنندگان نمایشگاه نقاشی، نیز در گفتگو با رادیو دری پیام های نقاشی های به نمایش گذاشته شده را بسیار شفاف و ارزنده ذکر نموده چنین گفتند.
این نمایشگاه بسیار انگیزشی بود، یعنی ما میتونیم از این بسیار سوژه های عالی برداشت بکنیم. بر کدام اینا بسیار داستان های با معنا و پشت سر اینا بودن، یعنی این سوژه های بسیار عالی دارن، یعنی ما همی درد جامعه و مشکلات بسیار راحت تر میتونیم درک بکنیم.
خیلی برنامه خوب بود، واقعا احساس کودکان را درک کرده بود و از اینکه کودکان بیشتر مورد ظلم قرار میگیرن، بخصوص کودکانی که دبیرو کار میکنن، خیلی خوب بود. پیام رسونی خوبی بود، یعنی بیشتر از طریق هنر میتونیم به مردم عام هم بفهمونیم و به مردمی که تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده است بیشتر از طریق هنر خوبتر میتونیم بفهمونیم و این یک پیام خوب بود.
گفتنی است که این نمایشگاه به مدت 3 روز در شهر مزار شریف برگزار خواهد بود و به گفته برگزار کننده این 16 نمایشگاه است که وی با موضوع کودکان آسیب دیده و با نام پروانه های آتش نشین اقدام به چنین کار فرهنگی در داخل و خارج از کشور نموده است. این هم قابل یادآوری است که در طول سال جاری خورشیدی تا کنون 5 نمایشگاه با موضوعات چون صلح، کودکان، آتش بس و ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهر مزار شریف برگزار گردیده است. خبرنگار رادیو دری مزار شریف.
تشکر از محمد کاظم حیدری در شمال افغانستان. اما سید محمد امین عالمی در کابل و نرخ اسعار و ارزهای خارجی در این شهر.
افغانی واحد پول افغانستان امروز دوشنبه 29 جدی در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شاهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد. 1 دلار آمریکایی خرید 77 افغانی و 20 پول، فروش 77 افغانی و 30 پول. 1 یورو واحد پول اروپا خرید 93 افغانی و 20 پول، فروش 93 افغانی و 40 پول. 1 پوند استرلینگ خرید 103 افغانی و 60 پول، فروش 103 افغانی و 70 پول. 1 ریال سعودی خرید 21 افغانی، فروش 21 افغانی و 5 پول. 1 درهم امارات خرید 20 افغانی و 95 پول، فروش 21 افغانی و 10 پول.
یک دینار کویت خرید 248 افغانی، فروش 248 افغانی و 30 پول. 1000 تومان ایران خرید 3 افغانی و 50 پول، فروش 3 افغانی و 60 پول. 1000 روپیه هندی خرید 1045 افغانی، فروش 1050 افغانی و 1000 کلدار پاکستان خرید 479 افغانی، فروش 480 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات در بازار طلا فروشان و زرگری های کابل این گونه است. 1 گرم طلای کویتی 3530 افغانی، هر گرم طلای سنگاپوری 3330 افغانی، 1 گرم طلای عربی 2960 افغانی، 1 گرم طلای بحرینی 2900 افغانی، 1 گرم طلای ایرانی 2360 افغانی و 1 گرم طلای روسی 2130 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
وزارت صحت عامه افغانستان مرگ بیش از 5000 نفر از مردم کابل را در سال 2020 به دلیل آلودگی هوا و بیماری تنفسی و قلبی تایید کرد. با گزارش خبرگزاری ایرنا، معصومه جعفری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان گفت که سوخت‌های فسیلی، موتورهای غیر استاندارد و جاده‌های خاکی از دلایل اصلی آلودگی هوای کابل است. سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان همچنین از مردم خواست برای در امان ماندن از تاثیرات آلودگی هوا و کرونا از ماسک استفاده کنند و کمتر در سطح شهر تردد کنند. قاسم رحیمی سخنگوی اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان نیز در گفتگو با ایرنا ذرات معلق را بیشترین سهم در آلودگی هوای کابل دانست و افزود در این هوا ذرات معلق 10 میلی میکرون وجود دارد. با سرد شدن هوا و استفاده بیرویه از مواد سوختی و ویژه زغال سنگ، چوب و مواد دود افزا، کابل به عنوان یکی از آلوده ترین پایتخت های جهان شناخته می شود. هفت و 30 دقیقه به وقت کابل، بخش بعدی خبرها. شب خوبی داشته باشید.
شنونده های عزیز و گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم. همچنان صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. در ادامه برنامه قصه شما را بشنوید.
سلام، زیارتون قبول.
همیشه از همون 99
نیست. السلام علیکم یا امام رضای قریب.
از امام رضا خوام به میرسانم با
قربون امام رضا.
خوام با آقا رضا کم صحبت کنم.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه‌ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما. این قصه
آرزوی فرخنده. نزدیک چاشت بود، هوا گرم و بازار هم شلوغ. خلیل یا علی گفت و دسته های گادی را بلند کرد و آرام آرام در راسته فرش فروش های بازار تهران برا افتاد. او در حجره یکی از قدیمی های بازار فرش کار می کرد. از چای ریختن و پذیرایی گرفته تا راهنمایی مشتری و رساندن فرش های سفارشی به حجره های داخل بازار. چند وقتی بود که فرشایی که به حجره ها می رساند کمتر و بارش سبکتر شده بود، اما نفسش سنگین تر بالا می آمد و گاهی قفسه سینهش تیری می کشید و چند لحظه ای متوقفش می کرد. فرشای ابریشم آقا تغییره که رساند دم در حجره از حال رفت. چشمای خدا که واس کرد دید در درمانگاه است و شاگرد آقا تقی بالای سرش. دکتر هم با برگه نوار قلبی که ازش گرفته بود بالای سرش استاد شده بود. سر خدا تکان داد و گفت وضعیت قلبتان اصلا خوب نیست، رگای قلب تنگ شده، دیگه نباید کار سنگین انجام بتین، اگه نه خدای نخواسته احتمالا مجبور هستین که عمل قلب باز انجام بتین. کیسه های دوای خدا گرفت دست خود و با کمک احمد شاگرد حاج تقی از درمانگاه بیرون آمد. به احمد سپرد که بردان دروازه حجره اونا و به استایش بگویه که خلیل نمیتونه بیای سر کار. احمد هم خلیل رسند به در خانهش و برگشت به طرف بازار. وسطای ماه رمضان بود و فرخنده داشت سبزیای آش و پلویره که برای همسایه ها پاک کرده بوده خورد میکرد که صدای باز شدن در حولی را شنید. از جای خود استاد شد و دستای خود که خورده های سبزی بهش چسبیده بوده پاک کرد و رفت به طرف در اتاق که دید خلیل رنگ بر رخ نداره و با یک خلطی پر از دوا داره میای داخل خانه. دسته خودم محکم به هم دیگه زد و گفت خدا مرگم بده، چی گپ شده؟ و دوید به طرف در که دست شوهر خودم بگیرم. چیزی نمونده بود که پایش به لبه درگیر کنه و زمین بفته. کمکش کرد و شاندش در گوشه خانه. بعد از اون یک پشتی در پشتش ماند و رفت تو چای بریزه و بیایم. فرخنده وقتی شنید دکتر چی به خلیل گفته خیلی جیرخون و پریشان شد. دواهای خود داد و از اتاق بیرون آمد تا کمی استراحت کنم. شیش رو با پشتی رنگ رو رفته تکیه کرد و رفت در فکر. به تنهاییشان فکر کرد و به این حال و روز خلیل، به این که کاش یک اولاد داشتن، یک بچه که دلخوشیشان باشه و عصای دستشان. سبای او روز فرخنده آش نظری درست کرد و نزدیک افطار بر سلامتی شوهرش بین همسایه ها پخش کرد. وقتی که برگشت تلویزیون روشن کرد و شش پای سفره افطار. روزه خود باز کرد. خدا را شکر کرد که در سن 58 سالگی هنوز میتونه روزه بگیره. اما خلیل به خاطر مصرف دوا مجبور بود که فعلا روزه نگیره. یک کاسه آش برد در اتاق و دید که خلیل هنوز خواب است. سفره را جمع کرد و شیشت کنار تلویزیون. یکی از شبکه ها داشت حرم امام رضا علیه السلام نشان می داد. سفره های ساده افطاری در صحن پهن شده بود. زیر لب با آدم های داخل تصویر گفت خوش به حالشان. کاش که ما و خلیل همونجا بودیم. وضعیت مالیشان قسم نبود که زود به زود بتونن به مشهد برن. چشمش دوباره به تلویزیون افتاد و گنبد طلایی امام رضا علیه السلام که در سیاهی آسمان شب برق میزده دید. دوربین رفت جلو و رسید به دستهایی که داشتن آرزوهایشان را به شبکه فولاد گره میزدن. همونجا از ته دل از امام رضا خواست که قلب خلیل خوب شود و اونا را به پابوسش بطلبه. یا یک سال از او روزها گذشت و خلیل ناخوش احوال با بیماری خود می ساخت و تقریبا بیشتر اوقات در خانه خواب بود. فرخنده تنهایی بار زندگی را با پاک کردن سبزی و درست کردن ترشی و مربا برای همسایه ها به دوش می کشید. چند شب تا ماه رمضان او سال مانده بود. فرخنده که برای خواندن نماز مغرب و عشا به مسجد محل رفته بود، دید که خانم ها یک گوشه دور هم دیگه جمع شدن و دارن در مورد مشهد گپ می زنن. گوشایش تیز شد و ناخودآگاه رفت جلو. فهمید که مسجد برای شبای احیا بین کسایی که می خواین مسافر مشهد شوند یک قرعه کشی انجام می ده و یک کاروان کوچک روان می کنن مشهد. دلش هوایی شد و با بغض اسم خودشو خلیل نوشت. چند روز بعد تلفن خانه زنگ خورد.